اگر همه چیز خوبه چرا ما اینقدر ساعت طولانی تو صف هستیم؟ با این توضیحاتی که من عرض کردم تلاش ها رو میخوام بگم صورت گرفته، قدردان کارهایی که انجام شده هستیم، ولی به هیچ عنوان راضی نیستیم از آنچه که باید محقق شد بشه و نشده و باید تلاش بکنیم که این کار انجام بدیم. یه نکته هم عرض بکنم چون بحث خرید خارجی مطرح شد، کی شورا اجازه داد به شهرداری که خرید خارجی بکنه؟ هرچند خود ما اون موقع نسبت به موضوع ایراداتی داشتیم و همچنان هم اون ایرادات پابرجاست و پیگیریایی که کردیم، به قدم این موضوع رو آقایون در رسانه ها مطرح میکنن که بعض از اعضای شورا مثلا نسبت به این تصمیم خرید خارجی ما ایراد گرفتن که از قضا الان آثارش دیده میشه.
بله.
اون زمان به ما گفتن که ما از داخلی به این دلیل خرید نمی‌کنیم که توان نداره، نمیتونه تولید بکنه، ما می‌خوایم فوراً ظرف 9 ماه این اتوبوس‌ها رو وارد شهر تهران بکنیم. من خاطرم هست شب و روز عید بود، یعنی ما تقریباً 4 5 روز نمی‌دونم 10 روز مونده بود به عید، در اون روزهای پایانی سال گفتن همین الان مسببه بکنید که اگر مسببه نکردید اونور سال دیگه هر تبعاتی که داشت این موضوع به شورای برمیگرده که اینو تصویب نکرد. خب یه اکثریت هم در شورا اینو تصویب کردن و در نهایت تصور میشد که مثلا با این امضای چند روز به تعطیلی سال مونده اینقدر دوستان با دلنگرانی دارن دنبال میکنن، لابد 9 ماه بعد دیگه شهر مملو از خودروهای خواهد بود که در این قرارداد 2.1 میلیارد یورویی پیش بینی کرده بودن، ولی ما عملا دیدیم خروجی این کار شد. تا الان 390 دستگاه اتوبوس برقی به علاوه 110 تا که تو رو هست به عدد 500 تا میرسه و البته یه کاری در مورد تاکسی شده که انشاءالله در ادامه صحبت خواهیم کرد، کاری راجع به مترو شده صحبت میکنیم، کاری در مورد موتورسیکلت برقی باید میشده که نشده، اینا انشاءالله در خواهیم گفت که این قرارداد 2.1 میلیارد یورویی واقعا چه تحولی ایجاد کرد و این فرصت الان 2 ساله نمی که ما گذاشتیم آیا با این همه شتابی که داشتیم اون نتیجه لازمو داشت یا خیر.
تازه به فرمایش شما یوروی اون موقع یوروی الان و نکته‌ای که جناب شربیانی فرمودن، خود مجری امور ادعایی کرد در مورد اعداد، شورا دیکته‌ای برای اعداد نداشت. آقای دکتر شربیانی اگر در مورد اتوبوس نکته باقی مونده بخواید بفرمایید.
ببینید من میخوام ادامه بحث قبلیم رو انجام بدم. اولا که اون چیزی که برای شورا ابهام داشت بحث تأمین مالی این قرارداد 2.1 میلیارد یورویی بود. بله. این بالاخره قطع به یقین بعد از این دوره ما قضاوت خواهیم شد برای اینکه ما در ازای چی شهرداری تهران رو که به یک بالاخره سازمان عریض و طویل هست در از بدهکار کردیم. این تو اون حوزه شفافیت بحث زیرساخت ها و تأمین لوازم یدکی است. الان بعضی از این اتوبوس ها رو که هم من خودم در خیابون عبور میکنم، این اتوبوس های برقی رو میبینم بالاخره مستهلک میشن، اینها تو مسیرها میرن میان، میبینم که بعضی از نقاطش این اتوبوس ها دوچار مثلا تصادف شده یا یه قطعه شکسته. خب اینها باید شفاف در اصل مشخص بشه که قرار باز ما با چندین در اصل 1000 یورو اینها رو خریداری کنیم از طرف خارجی. اینها بالاخره موضوع مهمیست. بعد این بازدیدی که آقای دکتر تشکری فرمودن از 2 تا خودروساز شاخص
داخلی
ما داشتیم، منم هم همراه آقای مهندس چمرو و آقای دکتر تشکری بودم، واقعا ما رفتیم در واحد ساخت اتوبوسرانی، اتوبوس این در از تولید اتوبوس این مجموعه ها، دیدیم که متاسفانه هیچ خبری نیست. یعنی اونجا این دوستان تقریبا بیکارن و
یعنی خط تولید خوابیده.
بله خطوط هم تعطیله. به نظر میرسه که با صحبتهایی که ما اونجا انجام دادیم و اطلاعاتی که گرفتیم قابلیت این که ما بیایم اینها رو در داخل تولید کنیم و از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم با توضیحاتی که آقای دکتر تشکری هاشمی دادن به نظر من می صرفه که کارگر ایرانی مشغول باشه و کارگر ایرانی و مجموعه صنعتی ایرانی در حال کار باشه و پویا باشه تا ما بریم و قرارداد خارجی ببندیم. به نظر من هنوز هم دیر نشده. ما از دوستانمون خواستیم که و چندین مرتبه ریاست محترمه شورای اسلامی شهر تهران آقای مهندس چمران هم این رو از پشت تریبون شورا اعلام کردن که از ظرفیت های داخلی هم برای خرید اتوبوس برقی و هم برای خرید اتوبوس دیزلی استفاده کنن انشالله.
خیلی عالی. حالا یک نکته هست که انشالله پروردگار عالم ناظر کلان هست، خط تولیدی که خابیده بوده و نهایتا خریدی که با سرعت قرار از خارج انجام بشه و نهایتا اعدادی که تغییر میکنه، قضاوت با مردم و مسئولینی که همیشه دیدن و شنیدن که حضور دارن برای آنچه که باید مردم بدونن به اطلاع مردم برسونن. اما برسیم به مترو. متروی که هم گران هست ولی اگر ایجاد بشه خیلی راهگشاست، و اما از طرفی متروی که خیلی گرانه اگر ایجاد بشه راهگشاست، اگر شبکه حمل و نقلش گسترده در استان نباشه عملا فقط درون خود تهران میچرخه و هنوز برای عبور و مرور بین شهری مشکل داریم. الان آخرین وضعیت مترو چطور هست آقای دکتر تشکری؟
من اجازه میخوام در حد 10 ثانیه 15 ثانیه یه نکته رو بگم. این که فرمودن قرارداد چین قرار بود که به هر شکل به سرعت انجام بشه و بیاد، غیر از اینکه سرعت نداشت، منابعش هم قرار بود محل SPV که سازوکار کانال ویژه مالی ایران و اروپا بعد از در واقع برجام بود، وقتی که آمریکا برجام خارج شد قرار شد اتحادیه اروپا با ایران توافقی بکنن و از منابعی که در خارج از کشور داریم با این وعده و ایتها بود که تازه همون رأی رو در شورا آورد که دوستان برای این خریدها رو بکنن، که عملا از این ظرفیت هم استفاده نشد و ما باسن داریم از منابع شهرداری تهران مستقیما برای خریدها استفاده می‌کنیم.
و شورا در مورد همه اینها هم نظارت کرد، هم تذکرش رو داد.
بعد همه اینا تذکر داده شده، همه این موضوعات مطرح شده و گاهی اوقات هم دوستان دلخور میشن که چرا ما این مشکلات و مسائلی که در نتیجه مقداری بی‌توجهی بوده رو متذکر میشیم. به هر شکل ما قرار نبود که از محل منابع شهرداری تهران این کارو بکنیم، قرار بود محل SPV صورت بگیره که نشد. خب برگردیم به مسئله مترو شما.
بله.
ببینید ما در شورای اسلامی شهر تهران یک در واقع تصمیم استراتژیکی گرفتیم چه بکنیم برای مترو که هم کوتاه مدت هم میان مدت و هم بلند مدت مسیر منطقی رو دنبال کنیم. برای همین اساس سه تا هدف گذاری کردیم. هدف اول گفتیم این هفت خط موجود متروی تهران، اینا یک سری بخش از کارش ناقص مونده، ساخته شده یا تکمیل نشده یا یه بخشش تجهیزاتش نصب نشده، اینا رو بذاریم اولویت اول برای اینکه تکمیل بشه و مردم بتونن حداکثر استفاده کنن. دومین هدفی که گذاشتیم گفتیم همین خطوط یک سری برنامه توسعه دارند، در خط 2، خط 3، خط 4، خط 6 و خط 7، اینا همه برنامه توسعه براشون پیش بینی کردیم که یا در ابتدای خط یا در انتهای خط باید چیز توسعه پیدا بکنن. این به عنوان هدف دوم گذاشتیم. یه هدف سوم که با اصرار شهرداری بود، داله برای این که ما همه کارا رو میتونیم، هدف اول میتونیم، هدف دوم میتونیم، بیاد به ما اجازه بدید خط 8 و 9 و 10 و 11 مترو که میشه حدود 170 کیلومتر رو ما اینا رو هم میخوایم بسازیم و در این دوره تکمیل میشه. خب برای کسی که کار اجرایی کرده واقعیت ها رو میفهمه، کاملا روشن و شفاف بود که چون چیزی امکان پذیر نیست و اگر منابعی داریم باید ما به کاری بذاریم که مثلا 80% انجام شده، 20% مونده، خب بریم اینو تکمیل بکنیم. علی حال با توجه به تاکید زیادی که هم شخص شهردار تهران داشتن و هم اینو به صورت لایحه و پیشنهاد آورده بودن، نهایتاً مصوب شد که ما این سه هدف گذاری رو در بخش مترو داشته باشیم. الان که با شما صحبت میکنم، بخش اول که ما گفتیم تکمیل بخش های ناقص همون خطای قبلیمون، به عنوان مثال مثلا خط 6 در دو بخش بود، یک قسمت شمال غرب تهران، یک قسمت سمت جنوب شرق تهران، که اینا جدا از هم بودن، تونل وسط راه ساخته شده بود ولی اینا به هم وصل نشده بودن، ریل سوم می‌خواست و یک سری کار دیگر رو می‌خواست که کار باقی مونده بود. خب ما گفتیم این کار رو تکمیل کنیم و خوشبختانه گوش کردن و این کار رو انجام دادن و ما میتونم تقریبا بگم الان ما کارمون رو به اتمام هست و ان شاءالله تا پایان امسال اون کار باقی مونده به اتمام میرسه. بخش دوم توسعه هست که همین خطوط باید توسعه پیدا کنن. با ما مثال خط 7 گفتیم با شما به دانشگاه علوم تحقیقات از میدان کتاب تا دانشگاه علوم تحقیقات وصل بشه. خط 6 رو گفتیم از جنوب از ایستگاه دولت آباد بایستی تا حرم حضرت عبدالعظیم وصل بشه. خط 4 هم توسعه شرقی داره هم توسعه غربی و همینطور سایر خطوط به جز خط 1 و 5 که تقریبا ما توسعه هاشون تکمیل شده. اقداماتی صورت گرفته. آنچه که شهرداری تهران به ما گزارش دادن در هدف اول و دوم، مجموعاً از حدود 74 کیلومتر که بایستی ساخته میشد، گفته شده حدود 39 کیلومتر رو تکمیل کردن و به بهره برداری رسیده یا در آستانه بهره برداری است که میشه تقریبا گفت 50% از این هدف گذاری محقق شد. در بخش ایسکاها هم به همین شکل بوده. ایسکایی که پیش بینی کرده بودیم باز تقریبا نزدیک به 50% محقق شد. بازم تاکید میکنم ایسکایی بوده با 20% پیشرفت کار اینا نزدیک به 100% رسوندن یا 100% کردن. ایسکا بوده با مثلا 80-90% پیشرفت و اینا رو خب سرجم ما اینا رو دیگه نیومدیم درصدهاشو اندازه‌گیری کنیم، گفتیم این کار باقی مانده و اینم حدود 50% انجام شده. اما در مورد این 4 خط خب مصوبه شورای عالی ترافیک رو نداشت، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران نداشت، حتی برای قرارداد بستن بایستی مجوز از شورای اسلامی شهر تهران گرفته میشد، این کار عملا اتفاق نیفتاد. ولی خب یه سری تفاهم نامه و یا قرارداد با یه جاهایی اینطور که ادعا میکنه، البته ما هنوز این مستنداتشو ندیدیم، ولی میگن ما قرارداد بستیم. خط 10 از قبل قراردادش بسته شده بود، اینو با شرکت‌های ایرانی و با یه جونت خارجی. چون هنوز قراردادش به ما ندادن، من راجع به محتواش فعلا نمیتونم قضاوت بکنم. در یک مورد گفتن تفاهم نامه، در 2 مورد دیگر گفتن که قرارداد بستن ولی این هنوز دست ما نرسیده. یک مورد هم از قبل قرارداد داشت، خط 10 مجموع کار فیزیکی از این 170 کیلومتر 4 خط 1.7 کیلومتر در خط 10 تونلش گفته شده ساخته شده، ایسکا و بقیه کارا انجام نشده و ما هم میدونستیم که قابل انجام نیست، ولی برشک چون شهرداری تهران اصرار کردن. حتی من خاطرم از وقتی می‌خواستیم برنامه 4 سال 4 روم بنویسیم، علارغم که دوستان می‌گفتن این 4 خط رو به عنوان تکالیف 4 ساله بگذاریم، ما گفتیم نه، 20 کیلومتر اگه واقعا میتونید بسازید، 20 کیلومتر تقریبا میشه نصف یکی از این خطوط رو بسازید، ما از شما قبول می‌کنیم. و خب همونجوری که عرض کردم 1.7 کیلومتر تا الان تونل ساخته شده. الان باز می‌بینم بعضی دوستان قول و وعده و وعید مثلا تا 4 سال آینده این 4 تا خط رو تکمیل می‌کنن. من کاری به صحبت‌های دیگران ندارم، برشک اینا خوراک تبلیغاتی داره، خوراک رسانه‌ای داره و ممکنه که برای دوستانمون کارآمدی دیگری و کارکردهای دیگری داشته باشه این نوع ادعاها، ولی میخوام بگم این 4 خط اگر با تمام توان کار کنه، با تمام امکانات و بضاعت شهرداری بخواد کار کنه، بین 10 تا 15 سال طول خواهد کشید و بنابراین من حداقل به عنوان یک کارشناس متخصص در حوزه عرض می‌کنم که ادعای بیشتر از این به نظر من دور از ذهنه. ببینید 1 کیلومتر مترو شامل 1 کیلومتر تونل، 1 ایستگاه و 1 رام قطار و تجهیزات ثابتی که می‌خوایم حدود 5,000 میلیارد تومان هزینه داره. خب وقتی ما داریم ادعا می‌کنیم که می‌خوایم 170 کیلومتر بسازیم و هر کیلومتر هم 5,000 میلیارد تومان، یعنی نزدیک به حالا من دیگه جمع تفریق 700-800 هزار میلیارد تومان که بودجه چند سال شهرداری تهران شامل حقوق و نمیدونم هزینه‌های جاری و غیرش میشه، همینطوری به نظر میسه خیلی دور از ذهنه. ولی به هر شکل حالا هر کس میتونه نظرشو بگه، من برآوردم اینه که این 4 خط بین 10 تا 15 سال به شرطی که با تمام توان، با تمام جدیت، با تمام منابع بیان، هم زمان میبره و هم منابع. کاری که تو این مدت باز در بخش مترو انجام شد، بحث قرارداد 630 تا واگن مترو بود. زمانی که ما اومدیم دیدیم قراردادی رو در سال 96 دولت منعقد کرده با شرکت خارجی برای اینکه 2000 واگن برای کل کشور بسازن که سهم شهرداری تهران 1000 رو به نظرم 67 تا بود که باز از این تعداد گفته بودن در گام اول 630 تا برای تهران و برای همین 630 تا به علاوه اون تعداد اندکی هم که برای سایر شهرها پیش بینی کرده بودن باید 15% پیش پرداخت داده میشد. از سال 96 تا سال 1400 خب این پیش پرداخت داده نشده بود. در سال 1400 با پیگیری های خوبی که شهرداری تهران انجام داد، جای تقدیر داره این پیگیری هاشون و البته مساعدتی که دولت کردن، تقریبا همین هفته ها یا یکی دو ماه پیش گفتن نهایتا این 15% پیش پرداخت دادن. یعنی اوج موفقیت ما این بوده که در طول 4 سال پیش پرداخت 15% قرارداد تونستیم پادار بکنیم و قرارداد در واقع پادار بشه. خب بر همین اساس هم شرکت چینی گفته که من 1 یا 2 رام قطار رو تا آخر سال به شما میدم، که البته اینا برای تایپ تست هست و عملا شد اون استفاده عملیاتی نشه. حالا برشق تقدیر چه استفاده عملیاتی بشه چه نشه، ما 1 تا 2 رام از این قطار، 1 تا 2 رام یعنی میشه 7 تا 14 تا واگن از 630 تا واگن
بدون لوکوموتیو دیگه.
اینا لوکوموتیو ندارن چون خودکششی هستن، لوکوموتیو نیاز نداره. پس میشه بین 7 تا 12 تا واگن گفتن تا پایان سال به ما داده خواهد شد قرارداد 630 تا واگن و طبق قراردادی که باز با شرکت چینی دارن حدود 4 سال طول میشه از زمان در واقع پادار شدن قرارداد که همین پرداخت 15% پیش پرداخت بوده، طول میشه تا اینو بخواد تولیدش بکنن. پس مردم عزیزمون باید بدونن که رسیدن 630 تا واگن به معنی 4 سال انتظار هست و چاره‌ای نیست و باید تحمل کنیم. شرکت خارجی هم برش یک زمان میبره تولید کردنش. گاهی گفته میشه آقا ما دیگه قطارم رسید. بله، نمونه یک دونه میرسه. ما اینقدر که قطار الان خابیده داریم، اگر این قطار خابیدهمون به خرابامون هم وقت بذاریم، حتما اثر بخششون به مراتب بیشتر دورامی که میخواد برسه. ولی از این باب که داره قرارداد عملیاتی میشه، جای تقدیر داره.
یه سوال من کوتاه از شما بپرسم، با توجه به زمان این وقت، این تعمیرات اساسی که اصلا میتونه انجام بشه، چه در مورد واگن، چه در مورد لوکوموتیو، چه در مورد خطوط، این الان وضعیتش چطوره؟ تعمیرات اساسی به روز رسانی.
ببینید در بخش واگن‌های درون شهریمون، یعنی خطوط 1 تا 7 بجز خط 5 که خط 5 ساختارش کاملا متفاوت هست، ما برنامه‌ای که براشون گذاشته بودیم باید در طول این 4 سال 880 واگن رو باید اوورهال می‌کردن. خب مجموع گزارشی که ما داریم از اوورهال و تعمیرات اساسی حدود 400 خورده دست به نزدیک به 50%ش انجام شده. یه بخش ما داریم واگن‌های تهران کرج که اینا 80-90%شون به کار کرده لازم برای تعمیرات رسیدن،
یعنی عمر مفیدش یه گذشته دیگه،
عمر مفیدش تمام نشده قطار و این واگن ها، بلکه زمان اوورهالشون با 1,200,000 کیلومتر پیمایش که میکنن
با تعمیرات اساسی بشه.
تعمیرات اساسی بشه. گویا خود به بعد از دوستان به نظر من باب بی اطلاعی میگن آقا این دوره ما رکورد شکستیم در انجام تعمیرات. خب این خیلی طبیعیه، قطار نوعی که آورده و هنوز 1,200,000 کیلومتر پیمایش نکرده که هیچ آدم عاقلی نمیبره یه بار دمونتاژ کنن و تعمیر کنن دوباره برگردن. اینا یه زمان نو بودن، به خصوص در یک دوره مدیریتی که اینا وارد شد و الان زمان اوورهالشون رسیده. برنامه شورا حدود 50% پیشرفت داشته و البته تولید داخلی هم کارهای انجام دادن و همین 2 هفته پیش 2 رام از این قطارها هم که تولید داخل بود، بعد از اینکه فکر میکنم 7-8 سال دوستان زحمت کشیدن تا این قطارها رو تولید کردن، که البته با یک سری حالا مواردی که بحث فنی هست و ما جداگانه داریم بحثاشو دنبال میکنیم، این قطارها به تولید رسیدن و امیدوار هستیم با حمایت از صنعت داخلی، همونجوری که برای اتوبوس میگیم برای واگن هم بگیم، ان شاءالله بتونیم به تدریج نیازهای داخلی رو تامین کنیم.
بسیار سپاسگزارم. من 2 واژه و عبارت رو از جناب آقای تشکری وام میگیرم برای پرسیدن سوال از شما آقای دکتر شربیانی. اون هم یک مسئله اینه که تا 4 سال دیگه قول داده شده، ولی 11 اردیبهشت انتخابات داریم. خود این فی نفسه در من مردم عامی هم که شاید سواد تخصصی حوزه حمل و نقل ندارم سوال ایجاد میکنه که چجوری وقتی 4 سال بعد معلوم نیست کی باشه کی نباشه قولی برای نفر بعد داده میشه. و نکته دوم، باز هم اشاره شد، مثلا آنچه که در اخبار در رسانه ها میبینیم، برخی از مستندات برخی از قراردادها و معاملات مالی که پول جابجا میشه همچنان به شورا ارائه نشده. اینها در شورا سازوکار پیگیریش چطور هست که ارائه نمیشه؟ آیا مثلا تذکر کتبی داده میشه، سوالی پرسیده میشه، یا مثلا میخواید بریم برای نظارت همون تونلی که گفته میشه ساخته شده اجازه ورود داده نمیشه؟ اساسا چه ارتباطی وجود داره توی این مسئله؟ چه فرآیندی باید وجود داشته باشه که بتونیم روشن‌تر و شفاف‌تر بدونیم که چرا مستندات یه مسئله هنوز به شورا داده نشد؟
ببینید در این خصوص من باید به شما عرض کنم و شنوندگان عزیز که ما خیلی وقته که شهرداری تهران رو توصیه کردیم به پرهیز از شعار و ادعا و خیلی به صراحت هم تو جلسات مطرح شده و بارها هم این گفته شده که بالاخره زمانی که ما در خدمت مردم هستیم مشخصه، ما اجازه نداریم فراتر از اون تصمیم بگیریم، فراتر از اون صحبت کنیم. ریل گذاری باید انجام بشه، بالاخره قوانین فرادستی، سیاست گذاری های کلی برای اداره شهر تهران طبق وظایف شورا انجام بشه. ولی این که ما بالاخره با یک اهدافی که یه وقت خدای نکرده بخواد تبلیغاتی انتخاباتی هم بشه مردم رو رفرنس بدیم به آینده شفاف و روشن، این هم به دور از اخلاق سیاسیه و هم به دور از اخلاق انقلابیگریه که بالاخره ما مدعی اون هستیم. در موضوع نظارت که فرمایش میکنید، خب یک معقوله‌ای وجود داره و اون هم این هست که شاید یه مقدار در این دوره متاسفانه جنبه‌های نظارتی شورا تلاش شده توسط شهرداری کمرنگ بشه و یا به محاق بره و اون هم توسط همکاران بنده تمام تلاشمون رو کردیم که بالاخره اون جنبه‌های نظارتی رو در عرصه‌های مختلف، در حوزه‌های مختلف به کار بگیریم از ظرفیت‌های نظارتیمون، ولی خب بالاخره یک جاهایی هم به تضارب رسیدیم و خب این هم برای مردم تهران کاملا اخبار رو دنبال میکنن شفاف و مشخصه. اما ما تمام تلاشمون رو کردیم که در یک مسیر مشخص، روشن و در از مسیر ارائه خدمت به مردم از انحرافات تصمیم گیری ها و حرکت هایی که شهرداری تهران یک وقتی میخواست انجام بده جلوگیری کنیم و مانع بشیم. در خصوص مترو من چند تا نکته رو خواستم در پس فرمایشات استاد عزیزمون آقای دکتر تشکری هاشمی که خبره این حوزه هستن عرض کنم. اولا ببینید نکته مهم اینه که شورای اسلامی شهر تهران نیمی از بودجه خودش رو در سال جاری اختصاص داده به موضوعات حل و فصل مشکلات حمل و نقل عمومی در شهر تهران. این یک گام بزرگی در یاری و کمک به شهرداری تهران.
بله.
نکته بعدی این که به نظر میرسه اگر ما میخوایم موضوعات حمل و نقلی شهر تهران رو حل و فصل کنیم در حوزه حمل و نقل عمومی، اگر ما میخوایم در اصل اون تکلیف 75% که قانون گفته باید تو حمل و نقل عمومی انجام بده، الان 10-15% حدودن، اون رو برسونیم به یک عدد مطلوبی، اگر میخوایم آلودگی شهر هوای شهر تهران رو به یک سرانجام برسونیم، مردم دیگه با این مشکلات در اصل مواجه نشن، باید به مترو به عنوان به مترو تهران و تکمیل پروژه مترو تهران رو یک پروژه ملی بدانیم. با این عدد و رقمایی که آقای دکتر تشکری هاشمی گفتن، با این بودجه‌ای که ما گذاشتیم، قطع به یقین ده‌ها سال زمان خواهد برد که مترو تهران تکمیل بشه و ما برسیم به اون در اصل نقطه‌ای که در اصل زمان انتظار برای رسیدن به قطار هم به 2 دقیقه برسه، یعنی یک فضای کاملا استاندارد. این ده‌ها سال و صدها همت پول نیاز داره، اعتبار نیاز داره
تهران
و شهرداری تهران به نظر من یک وجه از این پازل هستش. ما میرسیم اینجا به وظیفه دولت در قبال شهر تهران و مسائل شهر تهران که موضوع مفصلی است، یعنی به این دوره و دوره قبل و دوره‌های قبلی و دولت‌های قبلی هم در اصل فقط منحصر نمیشه. تا دولت تکالیف خودش رو در اداره شهر تهران به عنوان پایتخت نظام جمهوری اسلامی به صورت کامل پرداخت نکنه و توجه ویژه و نگاه ملی به این حوزه نداشته باشه و به خصوص مترو، به نظر من ما سالهای سال زمان نیاز داریم که این مشکل مرتفع بشه.
همین مشکل الان اگر کوتاه بفرمایید ناشی از چیه؟ چون شما اشاره میکنید در طول دولتهای مختلف، شهرداران مختلف، یک جا اتفاقات بزرگ میفته و الان همچنان داریم صحبت میکنیم از اینکه دولت تازه پیش پرداخت رو داده و یه اتفاقی تازه میخواد شروع بشه، در حالی که 5 ماه دیگه اصلا مدیریت شهری ششم این مدیریت شهری
به نظر من، حالا من اشاره میکنم آقای دکتر تشکری شاید با عنایت به اینکه سالها معاون حمل و نقل شهرداری شهر تهران بوده بتونن، یعنی مواجه بودن، اصلا درگیر بودن با این
اجرا
موضوعات. خب یه بخشی از اینها وقتی شما برمیگردید و تاریخ نزدیک 2 دهه گذشته رو مرور میکنید، یه بخشی از این عدم هماهنگی یا عدم پرداخت هزینه ها یا نوع برخورد سیاسی بوده. خب این جای تأسفم داره، من بازش نمی‌کنم، یه تایم مفصلی رو میخواد که به چه شکلیه این بالاخره در
اصل همین جمله رو شما میگی مردم خودشون میفهمن،
آره، در ذهن مردم در ترکیبای مختلف. یه بخشیش هم اینه که خب در اقتصاد کلان دولت با کمبودهایی مواجهه و دولت‌ها اولویتشون رو میبرن توی نقاط دیگه‌ای در از تعریف میکنند و اون وقت مقفول میمونه در این حوزه مهم حمل و نقل شهر تهران، که به نظرم میرسه که اگر ما امروز حدود منطقه بزرگ شهری تهران رو که حالا یکم هم فراتر از استان تهران من میدونم که مثلا اگر ما 18 میلیون 19 میلیون تا 20 میلیون جمعیت تصور کنیم، خیلی از معضلات و مشکلات دولت حل میشه که بیاد بپردازه به موضوعات تهران، یکیش حمل و نقل اونه و پیرامون شهر تهرانه.
سپاسگزارم از شما و ممنونم همچنین از شما شنوندگان فهیم و فرهیخته، اهالی خوب تهران، که دغدغه دارید، با همین مشکلات دارید زندگی میکنید. همراه میشیم با همکار خوب گزارشگرمون در رادیو تهران، سرکار خانم آتنا سادات محمد پناه. سلام و درود بر شما.
منم از شما همکار محترم تهرانی نازنین و مهمانان حاضر در استودیو سلام و عرض ادب دارم و خدا قوت میگم، همونطور که مستحضر هستید در کف شهر تهران هستم و با مردم عزیز. اگر اجازه بفرمایید میخوام باهاشون گفتگو کنم.
بله بفرمایید.
زنده باشین. عرض سلام و ارادت دارم، خدا قوت خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز. یکی از مشکلات اصلی که به نظر ما داریم اینه که بحث بی‌آرتی، خود بی‌آرتی که ما در دستگاه‌های حالا اتوبوس‌هایی که هست خیلی قدیمی و فرسوده هستن، یعنی وسط راه خراب میشه، حالا راننده اعصابش خرد میشه، نمیتونیم به خوبی یا به مقصد برسونم. دوم که مسیرهای بی‌آرتی اصولا ماشین‌های شخصی رفت آمد میکنن، حجم بالای موتور داره میره. اگر حالا یه راهکاری هم که هست، بحث حالا دولت و مردم میان دست به دست هم دیگه بدن و حالا یه سازوکار خیلی خوبی برای پروسه داشته باشن، خیلی بهتر میشه و با همکاری و همیاری همدیگه باید مشکلات رو حل کنیم.
درست شما برادرمون چون سوال رو قبل از مصاحبه مرزشون پرسیدم، بدون فوتبخ رفتن سر اصل مطلب، اما برادر دیگه هم اینجا همراه ما هستن، خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
سلام خدمت شما و همسرای گرامی.
زنده باشه. آقا شما به نظر شما الان بزرگترین و مهمترین مشکل حمل و نقل عمومی شهر تهران چیه؟
والله این ترافیکه، که این ترافیکو باید از طریق شهرداری، از طریق راهنمای رانندگی اقدام کنن در مورد این ماشین تک‌سرنشین، که اینا یه خورده با همکاری مردم عزیز و دولت کاری بکنن که این کمتر ماشین بیرون بیارن، با حمل و نقل عمومی استفاده کنن.
یعنی چه کار کنن؟ منظرتون چه راهکاری وجود داره در این مورد؟
با ماشین های بی‌آرتی، نمیدونم مترو، چیزی که در اختیار حساب به شهر دارینا هست، از این استفاده کنن که خود خیابونا خلوت‌تر بشه. واقعا با این وضع که اینقدر ترافیک به صورت پارکینگ شده همین خیابونا، ما نمیتونیم تو این شهر ادامه بدیم، واقعا زندگی خیلی مشکل شده.
دقیقا تهران شده یه پارکینگ بزرگ، اما الان همین شرایط هست، بالاخره مترهای متعدد، اتوبوس‌های متعدد، با زحمت مسئولین و با مالیات‌هایی که گرفته میشه به نفع مردم و در سطح شهر دیده میشه. واقعا این زحمات رو نباید نادیده گرفت، اما ما باز هم شاهد خودروهای تک‌سرنشین هستیم. فکر می‌کنید علتش چیه و چه کاری میشه برای این مورد انجام داد؟
والا مردم همه چون گرفتارن، نیازمندن، میگن میخوام بریم سر کار، میخوام بریم کار، چند جا میخوام کار انجام بدیم، با ماشین خودشون میان، ولی این کار درست نیست. باید هر کس هر کاری داره با ماشین عمومی، با اتوبوس، با مترو کارش رو بندازه که خورده تو مسیرها خلوت‌تر باشه، واسه خودمون، واسه نمیدونم خانواده‌مون راحت‌ترن که به مقصد برسن.
بنابراین برداشت من از گفتگو با شما اینه که فقط حالا دولت یا قانونگذار نمیتونه تو این زمینه موثر باشه، باید مردم هم همکاری کنن.
بله خب از تمام مردم عزیز، همشهری عزیز، میخوایم که تو این راه با دولت، با شهرداری اینا همکاری کنن، ماشین تک‌سرنشین رو بیرون نیارن، که چون باعث میشه که دولت هم دست به کار بشه و شهرداری به هر صورت ماشینا رو جریمه کنه، بعد پرداختش مشکله با این هزینه سنگین.
زنده باشه. البته که زیرساختش باید فراهم بشه، هم دولت و سازمان‌های مرتبط باید حالا متروها، اتوبوس‌ها و حالا چیزایی که لازم هست برای مردم تعریف کنن، و مردم هم باز هم تاکید می‌کنم باید همکاری کنن، چون تو همین مسیری که ما الان داشتیم می‌رفتیم 90 و راحت بگم 95% ماشینا تک سرنشینن و این خیلی بده. خیلی متشکرم. اگر قراره که شهرمون کشورمون درست بشه باید همه دست به دست هم بدیم به امید ایران آباد همیشه دوست داشتنی. خیلی ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم.
ممنون دست شما نکنه محبت کردید.
زنده باشین. خیلی متشکرم آقای اشراقی که همراه این گفتگو بودید.
ممنونم از شما و شهروندان عزیزی که همراه ما بودن. درود بر شما. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
همچنان دور یک میز.